بسم الله الرحمن الرحیم. هو الله الذی لا اله الا هو عالم الغیب و الشهاده هو الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. سیما بقیت الله المهدی ارواحنا له الفدا. حضور یکایک شما عزیزان و بزرگواران سلام عرض میکنیم و رحمت واسعه الهی رو برای همگان تمنا میکنیم. عنایات ویژه پروردگار متعال رو در این لحظات و این برنامه عاجزانه از محضر با عظمت او خواهانیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بلا من کسب سیئتا و احاطت به خطیئته فاولائک اصحاب النار هم فیها خالدون. چرا کسانی که سیئه ای رو مرتکب شوند و خطاهای آنها رو احاطه کند، اینان اهل آتش خواهند بود و در آنجا همیشگی به سر میبرند. این آیه شریفه در قبال ادعای یهود بود که در آیه 80 بیان شده. اونها گفتن که لن تمسن النار الا ایام معدوده. گفتن آتش جز یک زمان معینی ما رو فرا نمیگیرد. در جای دیگر هم باز همین حرف رو گفتن در سوره مبارکه آل عمران که اونجا قرآن به عنوان افترای به خدا مطرح میکنه. بعد خداوند در جواب اینها به پیغمبر اکرم فرمود به اینها بگو آیا پیمانی گرفتید از خدا؟ که خدا تخلف نمی کند، که البته او تخلف نمی کند. بگو آیا شما پیمانی از خدا گرفتید یا جاهلانه مطلبی رو به خدا نسبت میدید؟ بعد فرمودن بلا من کسب سیئتا و احاطت بهی خطیئته. او کسی که سیئه ای رو مرتکب شود و چنان خطاها از او فراوان سر میزنه که او رو احاطه میکنه، یعنی مصر بر خطا، مصر بر گناه، که در این صورت دیگه گناه صغیره نخواهد. معلومه که اینها جهنمی خواهند بود. فاولائک اصحاب النار هم فیها خالدون. متقابلا دسته بعد رو هم بیان میکنه. این سبک قرآنه، نوعا عذاب جهنم رو که قرآن بیان میکنه بلا فاصله از نعیم بهش سخن میگه. در موارد متعددی این چنینه. از یک طرف اونهایی که سیئه ای رو کسب میکنن و خطاها اونها رو احاطه میکنن جهنمی هست و جاودانه. از این طرف اونهایی که مؤمنند و اعمال صالح انجام میدهند، اینا اصحاب جنتند. هم فیها خالدون. هم درباره جهنمیان میفرماید هم فیها خالدون و هم درباره بهشتیان. پس عده‌ای در جهنم مخلد خواهند بود، یعنی همیشگی. بهشتیان هم که همشون در بهشت مخلد خواهند بود. بنابر بعضی از روایات ما پاره ای از جهنمیان بعد از مدتی درگیر بودن با عذاب الهی به اصطلاح شفاعت می شوند و نجات پیدا می کنند. اما عده ای هم تا آخر می مانند. بلا من کسب سیئتا و احاطت بهی خطیئته فاولائک اصحاب النار هم فیها خالدون. اما در بهشت اهل ایمان همیشه میمانند. دیگه وقتی که بهشتیان وارد بهشت میشن در آیات آخر سوره زمر میبینیم، وقتی حساب و کتاب اونها در زمین تمام میشه و اینها روانه بهشت میشن، سیر آسمانی میکنن تا به مناطق بهشت برسن. تعبیر قرآن اینه که برای رفتن به بهشت باید راه‌های آسمان گشوده بشه و فتحت السماء فکانت ابوابا، یا درباره کسانی که آیات خدا و عهد الهی رو میفروشن میفرماد که لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنه حتی یلج الجمل فی سم الخیاط. راه آسمان برشون گشوده نمی شود و وارد بهش نمی شود مگر یه موقعی که طناب زخیم یا شتر در سوزن خیاطی واقع بشه و قرار بگیره. یعنی عده سیر آسمانی ندارند، پس مؤمنینی که بخوان به بهش برن باید سیر آسمانی داشته باشه. و وقتی رسیدند مأموران بهش میان جلو و اونها بهشون سلام میکنن. آیات آخر سوره زمر رو ملاحظه بفرمایید، آیه 70-71، و قال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. البته درباره خلود بعضی از محققین نکته‌ای دارن که میگن قرآن خلود رو با قید فیها معمولا میاره، خالدین فیها، هم فیها خالدون، در بهشت و در جهنم. حالا این آیا احتمال ممکنه وجود داشته باشه که یه روزی کل جهنم متلاشی بشه؟ اگر جهنم همیشگی باشه خب جهنمی ها هم خالدند، اما اگر یه روزی احتمالی داده بشه، یه چنین نکته ای رو برخی مطرح کردن، ولی خب نوع علما و مفسرین ما از آیات خلود که زیادن این نتیجه رو گرفتن که بعضی ها دیگه که به جهنم میرن تا ابد در جهنم میمانن. در باره سخن علمای یهود قرآن یه جنبندی میکنه و میفرماد که نه اینطور نیست که بگید ایامن معدودات، او کسی که خطاها او رو احاطه میکنن احاطت بهی خطیعته، او برای همیشه در جهنم خواهد بود. و در طرف مقابل کسانی که مؤمن باشند و عمل صالح انجام بدن، اینا همیشه در بهشت خواهند بود. آیه 83 از میثاق خداوند با بنی اسرائیل سخن میگه. و اذ اخذنا میثاق بنی اسرائیل، ما پیمان بنی اسرائیل را گرفتیم بدین گونه، لا تعبدون الا الله، اولین پیمان این که جز خدا را نپرستید، دومین پیمان پیمان بر احسانه، و بالوالدین احسانا، به پدر و مادر احسان کنید، و ذی القربا والیتاما والمساکین، به ذوی القربا یعنی بستگان خودتون و فامیلتون احسان کنید، به یتیمان جامعه احسان کنید، به مساکین احسان کنید، و قولوا للناس حسنا. سوم این که با مردم به حسن و خوبی سخن بگویید. چهارم و اقیم الصلاة، نماز رو به پای دارید. پنجم و آت و زکات رو بپردازید. ثم تولیتم الا قلیلا منکم، بعد شما پشت کردید جز اندکی از شما، و انتم معرضون، شما روی گردان بودید از احکام خدا، از فرامین خدا. هم قرآن کریم در این آیه مواد پیمان رو معرفی میکنه و هم تخلف بنی اسرائیل رو که اینها بر پیمان خدا نایستادن و مقاومت نکردن. در قرآن از پیمان و میثاق در موارد دیگری هم سخن میگه. و از اخذنا من النبیین میثاقهم، و من که، ما از انبیا پیمانشون رو گرفتیم. یعنی وقتی که اینا خواستن بیان در معرض تبلیغ قرار بگیرن، مبلغ کلمت الله باشن، راه خدا رو برن، ما از اینا پیمان گرفتیم. از بنی اسرائیل هم پیمان گرفتیم. پیمان انبیا یک پیمان مقدسی است. در دعای ندبه شاید یه جهت پیمان رو مشخص میکنه و اشاره میکنه. میفرماد که اللهم لک الحمد علی ما جرا بهی قضاؤک فی اولیائک، خدایا شکر و سپاس تو را بر اون چه که قضا و مقدرات تو درباره اولیاء تو جاری گردانید. الذین استخلصتهم لنفسک و دینک، آن پیامبرانی که تو برای خودت و دینت آنها را برگزیدی. اذ اخترت لهم جزیل ما عندک من النعیم المقیم، نعمتهای جاودانه را برای آنها اختیار کردی. الذی لا زوال له و لزم هلال، نعمتهایی که نه زوال میپذیرد نه پایانی دارد. البته این انتخاب و این اختیار و این نسبت دادن اونها به خودت بعد از یک شرطی بود، بعد ان شرطت علیهم الزهد فی درجات هذه الدنیا الدنیه و زخرفها و زبرجها. بعد از اون که با اونها شرط کردید که وقتی شما به دنیا رفتید گرفتار زرق و برق دنیا نشید، زاهدانه زندگی کنید، در درجات این دنیای دنی زاهد باشید، از زخرف دنیا پرهیز کنید، اینها دل شما رو نگیرن، شما اهداف بالاتری دارید. مثل معلمی رو که وقتی به کلاس درس میفرستن میگن شما نباید سرگرم اشیاء و ابزار کلاس بشین، شما باید فقط به درس دادن فکر کنی. بعد ان شرطت علیهم الزهد فی درجات هذه الدنیا الدنیه و زخرفها و زبرجها و شرط حولک ذالک یا فشرط حولک ذالک، اینا این شرط رو پذیرفتن که وعلمت من هم الوفا، تو هم میدونستی که اینا به این شرط وفا میکنن. و قبلت هم، پذیرفتی از اینا. و قدمت لهم الذکر العلی و الثناء الجلی، دیگه نام اینها رو بلند کردی، یاد اینها رو در خاطره ها قرار دادی. و احببت علیهم ملائکتک، فرشتگان تو بر اینها نازل کردی، اینها رو به وحی خودت گرامی داشتی و اینها رو وسیله‌ای برای ارتباط بندگان با خودت قرار دادی. یه نکته ای رو باید استفاده کنیم، اگر کسی بخواد موفق بشه و این که در مسیر نشر تعالیم الهی قرار بگیره، موفق بشه به این که ولو یک نفر از بندگان خدا رو به سوی خدا دعوت کنه، باید خود او انسان زاهدی باشه، دلداده دنیا نباشه. در حال میثاق الهی گرفته میشه. و از اخذنا میثاق بنی اسرائیل، ما مؤکدن از بنی اسرائیل پیمان گرفتیم که لا تعبدون الا الله. مفاد پیمان چند نکته است. یک، جز خدا یارا نپرستید، که معنی پرستش رو قبلا عرض کردیم. اگر ما چیزی رو محور قرار بدیم که همه امور خود رو با او تنظیم کنیم، او معیار باشه برای ما در زندگی، در حقیقت او رو پرستیدیم. اگر هوای نفس باشه انسان میتونه نفس پرست بشه، اگر پول باشه پول پرست خواهد شد. اگر خدا محور زندگی بود، نه نفس، نه هواهای نفسانی، نه القاعات شیطان، وقت انسان خدا پرست خواهد شد. یک بار خدای رحمان در عالم زر از ما پیمان بندگی گرفته، پیمان گرفتیم که شیطان رو نپرستید و من رو بپرستید. و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم، آیه 60 سوره یاسین. ولی در اینجا گویا یه پیمان خاصی است. حالا این پیمان در چه موقع بوده و چگونه بعدن انشاءالله عرض میکنیم. و از اخذنا میثاق بنی اسرائیل، همچنانی که خدا از نبیین یک پیمان گرفت، از بنی اسرائیل هم پیمان گرفت. لا تعبدون الا الله، که غیر خدا را نپرستید. و بالوالدین احسانا، پرستش منحصرا از آن خداست، به جمعی احسان کنید، به نزدیکان در درجه اول پدر و مادر، و ذی القربا در درجه دوم به فامیل و بستگان، و الیتاما سوم به یتیمان جامعه، و المساکین چهارم به ناداران و مساکین، و قولوا للناس حسنا، با مردم خوب سخن بگویید، به نزدیکان احسان کنید، با عموم مردم، به همه مردم که حالا ما شاید نتونیم احسان کنیم، ولی با همه مردم میشه خوب برخورد کرد. انکم لن تسعوا الناس به اموالکم ولکن تسعوهم به اخلاقکم، حدیث نورانی است. شما با مال نمیتونید مردم رو پوشش بدید، با اخلاقتون پوشش بدید. و قولوا للناس حسنا، با عموم مردم خوش سخنی، با نزدیکان احسان. و اقیموا الصلاه، نماز رو به پای دارید، و آتوا الزکات، زکات رو بپردازید. ما این پیمان ها رو از بنی اسرائیل گرفتیم. ثم تولیتم، حالا خطاب میکنه به بزرگان یهود، به علمای یهود زمان پیغمبر اکرم، میگن شماها پشت کردید. الا قلیلا منکم، جز اندکی از شما بقیه همه پشت کردید. و انتم معرضون، شما اعراض کردید. بار اولی نیست که از کلام خدا اعراض میکنید، از پیمانهای خودتون هم اعراض کردید. یه نکته اینجا قابل دقته، و اون این که احسان برای بنی اسرائیل در چهار مورد مطرح شده. بعد از فرمان بندگی خالص، گن و بالوالدین احسانا و ذی القربا و الیتاما و المساکین، پدر و مادر، نزدی ارحام، یتیمان و مساکین. در آیه 36 سوره نساء به مسلمان ها وقتی خطاب میشه احسان رو توسعه میدن. و اعبدوا الله ولا تشركوا به شیئا و بالوالدین احسانا و به ذی القربا و الیتاما و المساکین. این چهار مورد مشترک. بعد ادامه میدن و الجار ذی القربا و الجار الجنوب و صاحب بالجنب و ابن السبیل و ما ملکت ایمانکم، همسایه نزدیک، همسایه دور، دوستی که با هم در کنار هم بودید، مسافر در راه و بردگان. به همه اینا باید احسان کنید. پس اخلاق در اسلام توسعه یافته تره. پیغمبر اکرم فرمودن انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. انشاءالله نکات دیگری از این آیه رو در برنامه بعد در خدمت شما خواهیم بود. و السلام علیکم و رحمت الله.